أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون در رابطه با تسبیب و تخطئه به اونجا رسید که اشکال مرحوم آقای خویی رو بر تسبیب اشعری خوندیم. عرضم کردیم که این اشکال از حیثی با اشکال معروفی که خود اهل سنت به بحث تسبیب اشعری وارد کردند متفاوته، و به همین جهت این اشکال نمیشه با اون پاسخی که در بحث قبل داده شده بهش پاسخ داد. اشکالی که اونها مطرح کرده بودند این بود که طلب بدون مطلوب نمیشه. اگر شما دنبال چیزی میگردید، طلب میکنید، باید حتما این مطلوبی باشه که شما دنبالش باشید. ما گفتیم نه، این قابل پاسخگویی است، چون خیلی وقتها مطلوب با طلب پیدا میشه، موجود میشه. مثل اینکه شما طالب سعادتید، تلاش میکنید سعادت رو ایجاد میکنید. طالب سلامتید، ورزش میکنید سلامت رو ایجاد میکنید. اما اشکال مرحوم آقای خویی به حیثیت واقع نمایی اماره است. میگن اماره طلب یه چیزی نیست که قرار ایجاد بشه، طلب چیزی است که قبلا موجود بوده. فرض بر اینه که اماره داره میگه یه چیزی پیغمبر گفته، پس پیغمبر چیزی گفته. اینجا بحثمون دیروز به اینجا رسید و نیمه کاره موند. به نظر میرسه میشه در دفاع از گروهی از اهل سنت که پیروان غزالی باشند و اون چیزی که غزالی طرح کرده، ما از اشکال آقای خویی پاسخ بدیم. یادمون باشه مرحوم آقای خویی اشکالشون این بود که اماره یه چیزی رو نشون میده، پس اماره نمیتونه بگیم در مورد اماره که اماره واقعیت رو نشون نمیده و خودش جعل حکم میکنه. اما اگه خاطر مبارک باشه، غزالی میگفت اصلا آقایون اهل سنت در کجا قائل به تسویبند؟ دلیلی نباشه، مالا نصفی، یعنی اماره نباشه، مصالح مرسله باشه، استحسان باشه. اگر جای اماره بود که اونا اصلا قائل به تخطئه نبود، تسبیب نبودن، قائل به تخطئه بودن. جایی که در اونجا اماره نباشد، اونجا رو میگفتن ما قائل به تسبیبی. بذار اشکال آقای خویی به اونها وارد نیست. یعنی به عبارت دیگه حرف آقای خویی درسته، اما اشکالش به امثال آمودی وارد میشه، نه به امثال غزالی. عبارتمونو ببینیم، صفحه 183 ظاهرن بحث دیروزمونه. بله، اما باید توجه داشت اگر مثل غزالی، برای همین امروزه، اگر مثل غزالی در جای قائل به تصویب شدیم که از ناحیه شارع دلیلی وارد نشده، در این صورت اشکال مرحوم خویی وارد نیست، چرا که در این مورد اصلا اماره ای موجود نیست و این موارد از جمله مواردی است که مجتهد با مصالح مرسله و قیاس و اینها حکم شرعی رو صادر میکنه و روشنه که در این موارد دلیل مجتهد از نوع روایات نیست که بگید در صدد نشان دادن حکم صادره از پیامبره، بلکه دلیلیه که با توجه به اون میتونه وضعیت یک حادثه غیر منصوص رو در بیابه. و چنان که به صراحت هم غزالی گفته بود، در این موارد تصویب میشه. یعنی چی؟ یعنی شارع بعد معادل فهم مجتهد حکمی رو جعل میکنه. پس طلب شما موجد حکمه، نه باعث یافتن حکم. یه طلبهایی داریم که ما به وسیله این طلب اجازه بدیم. چی؟ حالا ما اصلا نمیخوایم بگیم اونا چه کردن، که ما بحث ثبوتی داریم مطرح میکنیم. معلوم نمیدونم موافقات عمر چی بوده. ببینید، داستانی که وجود داره اینه که طلبی که میخواد ایجاد یک چیزی بکنه، این اشکال نداره از قبل چیزی نباشه، اما طلبی که میخواد چیزی را پیدا بکنه که بوده، حالا پیداش بکنه گم شده، بله این حرف درستیست که این طلب باید حتما از قبل چیزی موجود باشه. اما حالا خودمون از زاویه نگاه خودمون، نه فرمایش آقای خویی، ببینیم آیا این مطلب درسته یا نه. تصویب اشعری، اونی که معروف بود به تصویب اشعری و البته در انتساب شک کردیم، اینی که اصلا حکمی نباشه، این یه اشکال دیگر مهمی بهش وارده. و اون اشکال مهم اینه که خب بیایید یه بار بررسی کنیم این کجا بود. آیون میگفتن که در جایی که خدا حکم چی ندارد، خدا حکم ندارد و مجتهد میخواد با ادله به یه حکمی برسه، خب فرض بر اینه پس میدانید خدا حکم ندارد دیگه از اول. خب اگه خدا حکم نداره، بر چی میخواد بره دنبال حکم ایجاد کنه؟ اصلا ایجاد کنه، نمیخوایم بگیم بیابه. اگه از اول میدونید حکم نداره، موتن براعته، چرا حکم دنبالش میگردید؟ آقا من میدونم خدا در رابطه با آب خوردن ساعت 9:30 حکم نداره، بعد میگم نه بذار من با استحسان با مصالح مرسله با یه چیزی اینجا جعل حکم کنم. خب بی خود جعل حکم میکنی، میدونی نداره بر چی حکم جعل میکنی که بعد بگی من مجتهد جعل حکم میکنم، حالا که جعل حکم کردم شارع مطابق حکم من حکم جعل کنم. اصلا بی خود میری دنبال حکم، بعد بگی برای
خوشم مصلحت
بگی. خب میدونم پس از مصلحتیست که موجد حکم نشده، میدونم مصلحت حکم شرعی نیست، مگه هرچی حکم دو عالم حکم شرعی باید باشه.
حکم شرعی نیست.
خب حالا ببینید، الان شما دندون درد میکنه، دندون درد میکنه، عقلت داد میگه چیکار بکن؟ قرص بخور یا دندون تو بکش. شما میری قرص هم میخوری دندون هم میکشی، اما مگه میگی خدا گفته؟ مگه ما هر کاری میکنیم باید خدا گفته باشه؟ ما تو زندگیمون خیلی کار انجام میدیم رفتن به خدا نداره. حضرت عالی الان خوابت میاد، میری میگیری میخوابی، خدا گفته بخواب. الان به دکتر بهت میگه آقا نگاه کن اینو باید بخوری، شما میگی خب اگه نخورم مریض میشم، میخوری. الان حکومت میگه آقا بارندگی نیست، همه باید مصرف آبو کم بکنن، باید کم بکنن. خدا گفته مصرف آبو کم بکن، گفته تصادف میشه باید پشت چراغ قرمز واسن، خدا گفته پشت چراغ قرمز واسید، نه. حالا اجازه بدید میرسید پله پله برید. شما دارید میگید خدا اصلا در اینجا میدونیم آن، یعنی فرض بر اینه که میدانیم حکم نداره. باز دقت کنید ما اون رو چارت ثبوتی خودمون داریم میریم آن، اون جایی که میدانیم خدا حکم نداره، به تعبیر غزالی خطاب نیست، وقتی هم خطاب نیست حکم نیست. جایی که میدانیم حکم نیست، خب داریم خودمون از اول میگیم آقا خدا هیچی نگفته. خب اگه گفت نگفته چه دایی داری جلوه کنید، نباید بکنید. میگید اگه میخواست بگه اینو میگو، خوره که نگفته. اگه میخواست بگه اینو میگو، خوره که نگفته. آقای غزالی در جایی که میگید آقا حکم نیست، نمیگیم هم طلب مطلوب میخواد که آقای خویی بگه که بعد شما بگی نه نمیخواد چون چیزی وجود نداره. خیلی خوب، اما سوال ما اینه مگه شما نمیگید اینجا حکم نیست؟ میگن چرا. خب اگه میگید حکم نیست یعنی از اول میدانید حکم نیست. بله، یعنی میدانید خدا جعل و حکم نکرده. بله، و براعت دیگه شد دومال حکم میگردید. میگی یه مساله ایست که باید انجام بدیم، مساله انجام باید بدیم، چه گردن خدا میذاری؟ خب چرا قرمز رو ایجاد کن؟ مگه هر کاری ما باید بکنیم خدا باید گفته باشه؟ ببینید این برمیگرده به این اشتباه که نظامهای بنی امیه و بنی عباس همه چیشون رو باید موکول به خدا کنن. نه، اینی که شما بلیط باید بر اتوبوس بگیری پشت چراغ قرمز واسی، نمیدونم آب کم مصرف کنی، امروز این کار رو بکنی این کار نکنی، خیلی هاشم بایده ها، اما اینا بایده عقلیه. مگه هرچی عقل میگه خدا گفته؟ خب زندگی ما بسیاری بایده همون هست، خودمونم میفهم انجام میدیم، چرا بیو خدا داره اینا؟ اگر از ابتدا دارید میگید آقا اینجا شارع حکم ندارد، تو بیجا میکنی جعل حکم میکنی از طرف شارع با دی براعت. فرضت اینه که خدا نداره، میگی اگه میخواست بگه اشبه اینو میگه، باره که نگفته خودش چما خورده بود به کمرش که نگه، خب میخواست میگو، اگه میخواست بگه میگفت. ببینید اما شماره 3 رو بخونید. آنچه گفتیم بر اساس این نظریه است که بگوییم شارع در همه موارد دارای حکم نیست، صرفا در برخی مسائل دارای حکمه، در غیر این موارد اصلا حکم ندارد تا مجتهد در صدد یافتن آن باشد. بلکه مجتهد دنبال مقیاس و اینا دنبال یافتن اشبهه، یا به دنبالش وظیفه است که آن را مذاق شارع استفاده میکنه. اما همینجا میشه بر امثال غزالی اشکال کرد، اگر در مواردی شارع دارای حکم نیست و مجتهد میداند که در این موارد شارع حکمی ندارد، به چه دلیل به دنبال یافتن حکم شرعی است؟ و باید در این موارد مجتهد اون براعت کند. این مطلب دقیقا اشکال مرحوم آقای اصفهانی است، محقق اصفهانی است، که بسیار اشکال درستی. مرحوم آقای اصفهانی ایشون دقیقاً با اشاره به همین اشکال تصویب اشعری رو محال میدونه. مرحوم آقای اصفهانی منتهی نکته‌ای داره، توجه کنید. ایشون میگه که آقای مجتهد فرض کنیم فی‌الواقع خدا حکم نداره، اما گاهی مجتهد نمیدونه که خدا حکم نداره. این جایی که شما نمیدانید خدا حکم نداره، خب میتونی بری، چون نمیدونی که، فکر میکنی داره. اما جایی که میداند که مجت خدا حکم نداره نمیتونه بره. عبارت عربی اسپانی رو ببینید همین صفحه 183. اما بل اضافت الى الملتفت الى انه لا حکم قبل العلم و زن، مثلا میدونه قبل از علمش قبل زنش حکمی نیست، ففیه محظور، این اشکال داره. فان من یعتقد انه لا حکم له قبل اعتقاده، میدونه اصلا حکمی نیست قبل از این که من برم بگردم چه زن پیدا کنم چه یقین. کیفه یوقل من اعتقاد الحکم، چجوری معقوله که به دنبال حکم بگرده اعتقاد پیدا کنه؟ که نقیزه اینه، از طرفی یقین داره حکم نیست، از طرفی میگه میرم بگردم پیدا کنم، چی رو پیدا کنی؟ بعدشون میگه بیایید یه جوری باز این اشکالی که به این قدرت گفتیم و پاسخ بدیم، ببینیم میتونیم بگیم. ببینید شارع درست حکم نداره، ولی یه چیزی که مقتضی داره داره، و با تلاش من اون مقتضی تبدیل به چی میشه؟ به فعلیت میشه. یعنی اگر شما بگید هیچی در واقع نیست، درسته هیچی در واقع نیست، بگید من دارم چی بگردم، اما گفتم مقتضی هست، من اگر بگردم اون مقتضی رو میتونم فعلی کنم. مثال بزنیم، ببینید یه وقت شما میدونید که این زمین اصلا آب نداره، هیچ، اینجا طبیعی اگه میدانید آب نداره دیگه توش کشاورزی نمی کنید، مثلا میگید آقا این درد نمیخوره. اما گاهی اوقات میگید نگاه کنید این زمین الان آب نداره، ولی اتفاقا اگر من اینجا درخت بکارم خودم شروع کنم با یک سری مثلا تانکر آب بریزم، این باعث میشه خود این کار که باران بیاد. الان یه بحث جدی که تو بحثای محیط زیست مطرحه اینه که فکر نکنید اونجایی که بارون میاد درخت میباره، درخت در میاد، برعکس هم هستان، جایی که درخت هست باران میباره. یعنی ابرها اتفاقا میرن جایی که بیابون نیست میبارن. عقل دارن؟ نه، درخت ها یون تولید میکنن، این یون ها میره بالا، ابرها رو بالای سر درخت ها بارور بکنه. گفته بود چرا مراجع اینقدر عمر میکنن، گفت اشتباه نکن، اونایی که عمر میکنن مرجع میشن، مراجع عمر نمیکنن زیاد، کسایی که زیاد عمر میکنن مرجع میشن. یه سری آدم 60-70 ساله ما داریم که همشون در این اعدادن، اونشون که میمونه تا 80-90 سال میشه مرجع، یعنی بالاخره باید شیخوخیت هم داشته باشه، ولی خیلی هم بودن که اتفاقا شاید از اینا که بودن شاید هم در وقت خودش جلو بودن تو 60-70 سالگی فوت کردن نشدن مرجع. حالا اینجا اینجوریه، نه اینکه باران اونجایی میباره که درخته، اونجایی که درخته باعث میشه بیاد باران بباره. پس این نکته تو ذهن ما اینجا باشه، میگن آقا شما درخت رو بکار باعث تولید آب میشه، نه اون جایی که باران میباره درخت در میاد، نه اون جایی که درخت باران میاد. حالا در بحث ما اینه، درسته ما از قبل میدونیم شارع حکم نداره، ولی یه مقتضی هایی داره، من اگر تلاش بکنم اون مقتضی ها فعلی میشه. عبارت اسپانیایی رو ببینید صفحه بعد، الا ان یفرض هون العلم بالمقتضی ثبوتن. وقتی من علم الان حکم نیست درسته، ولی من که تلاش کردم مقتضی رو فهمیدم، این تأثیر میکنه، شرطم فی تأثیرهی، این مقتضی تأثیر میکنه، تأثیر المقتضی. و به مجرد العلم تتم العلم الا، علم تمام میشه. دوباره بگم، وقتی من مجتهد عالم شدم، علیت یعنی مقتضی کمال پیدا میکنه. مقتضی چی؟ ثبوت حکم، یعنی مقتضی هست مانع هم میره کنار، حکم بالفعل میشه. و تحقیق، مرحوم آقای اصفهانی میگه بسیار حرف خوبی، اما این فرض اگرچه غیر خالن عن المحذور، چرا؟ به خاطر اینکه علم به مصلحت میتونه شرط در تأثیر مصلحت باشه، اما این مشکلش اینه دلیلی برش وجود نداره. و جعل الحکم فی طرف المولا فی لا فی ناحیت العبد. دوباره بگیم مطلب رو، پس مطلب آقای چه مطلب خوبی ها، اشکال خودمون رو بگیم بعد بگیم که جواب چیه. اشکال این بود که اصلا از همه بگذریم، حضرت آقای اشعری میگه بله، میگیم تو میگی جایی که حکم نیست غزالی رو خطاب میکنیم، حضرت غزالی میگه بله، میگیم جایی که حکم نیست مجتهد بگردد که حکم پیدا بکنه، میگه بله، میگیم جایی که نیست دنبال چی بگرده؟ نه اینکه دنبال چی بگرده که حرف آقای خوییه، جایی که نیست اصلا برای چی بگرده؟ خودش داره میگه نیست، خب بیجا میکنه، جعل حکم میکنه. جواب اینه که درسته که نیست، درسته نیست، ولی مقتضیش هست. من که میگردم اون مقتضی تبدیل به چی میشه؟ به فعلیت میشه. پس یک مقتضی که گاگ و اشبه، یه مقتضی هست، من که تلاش کردم برای یافتن اون مقتضی بالفعل میشه، میشه حکم الله. اگر میگفتید هیچی نیست، خب سوال میکردی هیچی نیست و مقای چی بگی خدا گفته، خودت داری میگی نیست، اما میگیم نه مقتضی هست، منم که تلاش کردم او چی میشه؟ بالفعل میشه. آقای اصفهانی میگه این محذوری نداری، معقوله، خیلی نکب خوبی ها، مطلب علمیه که دارم میگم بهتون. خب نکته بعدیمون اینه که یه اشکال دیگهی، اون اشکال پس تمام، اشکال دیگری بر تصویب اشعری هست، و اون این که بگیم مطابق نظر شیعه ادله کاشف از رأی خدا هستند، کاشف از حجتند، نه اینکه خودشون مولد حکم باشن، در حالی که طبق این عقیده ادله چی بودن؟ مولد بودن. خب این اشکال مبناییه، اونا میگن رفتون غلط. بذارین بگیم از فلا ذالک. 5 میتوان مطابق نظریه شیعه مدعی شد که هیچ دلیلی، چه نصوص، چه معصورات، چه ادله عقلیه، بدون اینکه بخواهد کاشف حکم شرعی باشه حجت نیست. در حالی که شما وقتی میگید این خودش داره کار میکنه، یعنی دارید میگید خودش مولده، حداقلش اینه که داره اقتضا رو تبدیل به فعلیت میکنه. ما ادله رو صرفاً براش مقام کشف قائلی. خب اینجا ممکن میگم اشکالی که بکنه که شما داری این مدعا رو تکرار میکنی، دلیل نمیاری، اما اینو گفتیم برای یه چیزش، این انقلت و قلتی که زیرشه. احکام عقلی دو جور مبنا توشون وجود داره، برخی قائلن که حکم عقل از باب حکومت یجب، بعضی قائلن از باب کشف. دقت کنید این حکومت، حکومت مقابل ورود نیست، حکومت مقابل کشفه. ما یه حکومت داریم مقابل فرود، ورود در رابطه با ادله است که آیا دو تا دلیل نسبت به هم حاکمن، واردن، مخصصن، متخصصن، چیه؟ یه بحثی داریم که آیا اگر عقل به شما میگه ظلم قبیحه، داره کشف میکنه حکم شرعی را، به این میگن کاشف، کاشفیت ادله عقلی، یا اینکه نه خودش که میگه عقل عدل واجبه ظلم حرامه، نمیگه شارع گفته، خودش ابتدا به ساکن داره جعل حکم میکنه، نمیخواد بگه من که گفتم معلوم میشه پیغمبرم گفته، نه میگه من که گفتم خودم دارم مستقیما جعل حکم میکنم. اینجا در رابطه با حکومت باز دو قوله که آیا ما که میگیم عقل جعل حکم میکنه، یعنی جعل حکم میکنه و من تبعیت از عقل برام واجب عقله، یا این که نه جعل حکم میکنه، نمیگدم شارع میگه، ولی برای من باز از ناحیه خدا واجب شده تبعیت از عقل. فارق داستان دقت کنید خیلی زیاده. پس سه مبنا شد. یه وقت ما میگیم عقل به ما میگه ظلم حرامه، عقل که گفت ظلم حرامه ما کشف میکنیم، پس معلومه پیامبر، امیرالمومنین، امام صادق هم گفتن به ما نرسیده، پس امام صادق هم گفت ظلم حرامه. وقتی امام صادق گفت ظلم حرامه، پس اون بر قیامت میگیرن میزننمون اگه انجام بدیم، عقاب داره. یه راه، راه دوم میگیم عقل به ما میگه ظلم حرامه، اصلا هم نمیگه پیغمبر گفته یا نگفته، میگه من چه میدونم پیغمبر گفته، من که رمال نیستم، من میگم خودم میگم ظلم حرامه، اما من میگم خدا گفته نه پیغمبر، میگم وقتی که میگم ظلم حرامه خدام گفته حرام، این حکم از باب حکومته، ولی باز هم به نوعی داره کشف چی میکنه؟ واقع. کشف حکم الهی میکنه. باز میگه چون خدا گفته اگر ظلم کردی عقاب میشی. نوع سوم میگه آقا من بهت میگم ظلم نکن، میگیم خدا گفته، میگه من چه میدونم خدا گفته، میگه من صادق گفته، میگه من نمیدونم، من میگم نکن. اون وقت اینجا حالا اگه ما کردیم فردای قیامت معلوم نیست عقابمون کنن، فقط شماتت عقل رو داریم، فقط عذاب وجدان رو داریم، فقط ما شماتت به عقلا رو داریم. پس سه نوع عقل میتونه حکم به ما بده. یک، کاشفیت از رأی شارع یعنی پیامبر. دو، کاشفیت از خدا که به این میگیم حکومت. سه، اصلا عقل میگه آقا من کاری به شارع ندارم، نه خداش نه امام صادقش، من خودم رو میگم، لزام نمیتونه بگه فردای قیامت عقابت میکنه. این نوع سوم اون احکام عقلی است که هیچ ارتباطی با شارع نداره، ازش هم وجوب شرعی در نمیاد. اما نوع اول و نوع دوم، نوع اول کشف از رأی شارع پیامبره، دومی کشف از خداست، اما بهش میگیم حکومت بازم، چون مستقیما داره خدا رو معلوم میکنه، و این دومی است که هم حکومت هم عقاب برش مترتبه. این دومی رو اگر بگیم بازم ما داریم رأی خدا رو میگیم، ولو اصطلاح کشف درش به کار نمیبریم میگیم حکومت، ولی بازم داریم رأی خدا رو بیان میکنیم، منتها نه از مسیر امام صادق و پیامبر مستقیما. میگیم رسول باطنی است، اصطلاح رسول باطنی یعنی خود خدا یه رسول ظاهری داره که پیامبر اسلام بوده، یه رسول باطنی داره که عقل ما باشه. اینم از این از تمام عبارت چه ببینید. 5 از افعلا ذالک میتوان مقابل مطابق نظر شیعه اینو گفت، این قلت برخی گفتند که ادله عقلی از باب حکومت حجت هستند، نه آن که کاشف از حکم شرعی باشند. پس خود عقل حضرت مجتهد یعنی کی؟ یعنی استحسان، یعنی قیاس، یعنی مساله مرسله، اینا جعل و حکم میکنه، عقل داره دیگه. نمیخوادم کاشف از رأی معصوم باشه که شما بگی آقا این باید کاشف باشه، وقتی تو میدونی چی نگفته پس نگفته. میگیم نگفته باشه، خودمون که میگیم عقلمون رسیده. میگیم قول تو حکومت ادله عقلی در این موارد به معنای اینه که ادله عقلی حکم شرعی را کشف نمی کند. اینجا کاشف نمی کند یعنی کشف نمی کند و درستش کنید. ادله عقلی حکم شرعی را کشف نمی کند تا به سبب وجود حکم شرعی حجیت را به دست آورد، بلکه مستقیماً حکم خدای متعال را به دست می دهد. یعنی ولی بالاخره میگه خدا حکم دارد و لذا مطابق نظریه حکومت هم حکم عقل یا عقل دوم غلطه، چون مورد قبول شارع است و توسط رسول باطنی جعل شده است حجت است. نقطه سر خط. خب یه نقطه توجه بکنیم و اون این که مرحوم آقای خویی اینجا آمده بود یه ادعایی هم کرده بود که این ادعا خیلی مهمه، بهش توجه کنیم. و اون این که ما الان اگه ما باشیم و خودمون تصویب معتزلی رو که شیخ انصاری رو اشکال نداره، یونک تصویب اشعری رم که ما طبعا لآقای اصفهانی گفتیم اگر مقتضی و اینا باشه معذوری برایش نیست، ما موندیم بین 4 راه: تخته، تصویب اشعری، تصویب معتزلی، تصویب امامی که مصلحت سلوکیه شیخ انصاری باشه. هر 4 تاش هم که تا اینجا فعلا گفتیم ممکنه، این این قدم که همه میگفتن آقا محاله، نه محالی هم نی، امکانش هست. بزرگترین دلیل ما بر تخته چیه؟ گفتن اجماع. اجماع داریم بر این که چی؟ تصویب باطله، باید قابل تخته بشه. اولین سوال اینه اجماع توی همچین مسائلی اصلا حجته؟ اجماع در رابطه با مسائل فقهی حجته، تو اصول که اجماع نداریم که. اشاره کنم این مسئله مبتنی بر موارد مقدماتی است، اما ممکنه کسی بگه نه اجماع حتی در مسائل بالاتر از این در مباحث کلامی هم حجته. چرا؟ شنبه میگم ادامه شو.